студияи марказии радиои Озодӣ аст ва ин ҳам барномаи ахбор бо охирин таҳаллулоти Тоҷикистону ҷаҳон. Салом бинандагони азиз. Имрӯз 9 май атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. گشت نظامی بود اما کوتاه‌تر. ولادیمیر پوتین ایده غلبه را با رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک تجلیل کرد. استقبال با تنتنه هواداران از دسته رفشن کلوب بعد پیروزی بر تیم استقلال و به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان.
11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم.
دستورخان سرخ دلیر مهتوجف در دوشنبه نقاش معروف میگوید ایجادش دردی دلی هوادارانش است.
یکی از رنگ سرخ پهریز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چندی از رهبران جمهوری سابق شوروی 78مین سالگرد روز غلبه بر آلمان فاشیستی را تجلیل کرد. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی‌دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا یعنی به قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا درون حمله صورت گرفت. مقامات روسیه این حمله را سوءقصد به جون پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهکار کردند. کیف دست داشتنش در این حمله را رد میکند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. در مجموع گشت نظامی امسال 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امسال نمایشی هواپیماهای جنگی برگزار نشد. در تاجیکستان نیز یک قسم ساکنان غلبه بر فاشیسم آلمانی را جشن گرفتند، اما خبرنگاران رادیو آزادی میگویند رهپیمایی پولک جاویدان، یکی از چورابینهای اساسی روز غلبه، امسال در دوشنبه مثل گذشته پرشکوه تجلیل نگشت. جزئیات بیشتر در گزارشی مولارجب یوسفی و امیر سویف.
یوری آگارکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری عید غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمان را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته رهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهراً در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نرفتم. ما در اینجا خودم تشکیل کردیم. در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطر اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا.
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم. خودمو در تاجیکستان
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها به رهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است.
آدمان باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمان فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ми сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادی شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. ملا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان از سابقه داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شلوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب دهه بودنش در سال 1942 با جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفه اینجا گرفتند.
کوهنسالترین اشتراکچی جنگ دومی جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دیگه حتی معلم بودیم. بعد از اینجا پوش کردن سال 42 پر اما ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و زمخلی بخارا و دشت وای دادن محف دادن خیلی من خیلی یا ما دو ما بعد بگنزید پرامای فران بردم پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد دا بردن هجده هم هر میبه و هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم هر گنرال لوشکو واسیل ایوانویچ بود بعد از اون از این سلنگراد در اکروژنی بود نمیسا بعد از این پاولوس و قبیدن و پاولوس و ایمنا اونو بباکی سی تجای ای پادوالوس قبیدن گرفتن و گرفتم نمیسا و خیلی پلین گرفتن بعد از اون ما جنگی در راستوف دوم برفتیم راستوف دوم برفتم با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصل کوهنسالترین سابقه دار جنگ دومی جهانی در تاجیکستان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هزاران هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب از این تیم رو بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگند این روز رو سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشن با استقلال مسافه درازی را طی کردند. تفصیلات در گزارشی محمودجان رحمتزاده.
مخلصان دسته رفشن کلوب به پیشوازی آن برآمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جا وقتی بازی قطعیش کلا در همین شهر کلا بازی کرد دیلم پر بود باوایی داشتیم که استقلال همه برا بود.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روز 6 می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلوب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص به تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنه برآمدند. شهرداری کلوب هم در بین مخلصان دیده می شد. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
چهل کشی مختانه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دیرکتر با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلص‌ترین به حساب می‌رود. در هر بازی آن نه کم از 5,000 بیننده شرکت می‌کند. مربی دسته می‌گوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضع آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 افتابوسی هدیه کرده پرزیدنت کشور را فروخته در لیگ اول فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال 2021 حکومت های شهر و ولایت سرپرستی میکردن. بعدی برامدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبر دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشن کلوب سوپر جام را با اتوبوسی اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوسی نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
شنبه نمایشگاه نقاشی‌های دلیر مهتاجف رسوم شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخوان سرخ در بنای آثارخانه ملی تاجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحالو و نگاره فضلی‌دین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاشی‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی تاجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دسترخوان سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در 3 سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردم که چرا اینقدر من رب به رنگ های سرخ دارم، کوشش گفتگو میکردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما را درگیر میکند. رنگ سرخ یکی را با بلندی میبرد، یکی را سرکوب میکند. یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
دلیر میگوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی های او را به طبع خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیک میشد، هر دیکی هر واقعی که درد انسان رو بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او رو برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگیرفته است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته رباعی‌های عمر خیام را با ده ها تصویر کوزه همچون رمزی حیات و کون و مکان نگاشته بود. طور خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نام دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالا دارد، بعضی ندارد همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صفی دویم برای ما میستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحالو، نگاره فضلی‌دین، آزادی، دوشنبه.
با یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل سوپی سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلان کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل‌آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چوربینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یوروف، وکیل مدافع زندانی تاجیک، میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریمهوی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. حور نیسا ایساقو و مادر سالخورده بزرگمهر یاروف روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک دنیا استادم و پریزد می دادگی پیسرچه اومد گفت که خاله جان نمیگیریم، برای چی نمیگیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شا نمیدونیم، چی نفهمیدیم که چی گفت نمیدونیم. گفت که دهم ده بیار. با اینا گفتن که یک جان اینی چشیدگی بود، همون جا جمع شدیم، گفتن که حالی ما بفهمیم که که قبول میکنن، بعد میگیم بعد بر بکی نوناتا نونای قوز کرده اون ندیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یوروف، برادر بزرگمهر یوروف، میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش در باره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یوروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده 4 علیه بزرگمهر یوروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجه ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش آغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد C-400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیر کارهای خارجه ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع های C-400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
مقامات ملیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است، به تحقیق این نوار شروع کرده است. روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان، یکی از معرکه های اساسی روز غلبه، امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سالهای پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگرکوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. سالهای گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نرفتم او در اینجا خودمو تشکیل کردم در تاجیکستان برای ابدی گردوندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطره اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا.
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مدیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها بر رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این همصحبتی ما گفت:
لودی داژنی پامنیت سوایخ گیروه.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند خیل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی کنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران هفت کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چهارابینی ها بخشیده و تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگی بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا دران حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد میکند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد، اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیسم مانند کرد. با گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگی روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشوری خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگی روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نامه برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بیگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم به فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. این چنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به عید غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزگرانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. به گفته پوتین در رهپیمایی ادانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالرشید کریموف کهنسالترین اشتراکچی جنگ دوم جهان در تاجیکستان است. او 111 سال دارد. بعد کمتر از دو ماه یعنی 1 ایول به سن 112 میرسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این ساکن شهر عیسی روز 8 می در صحبت به رادیو آزادی گفت سال 1942 او را که آموزگار مکتب دهه بود به جنگ دعوت کردند.
سال 42م پرما ما اینجا بردن مرا این دشت همین بخارا و زمخل بخارا دشت وای دادن محف دادن خیمانه خیلی یعنی ما بعد بگنزه پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم هر میبهی و هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم هر میبه هم جنرال لوشکوف واسیل ایوانوویچ بود. بعد از اون از این Сталинград, Сталинград, да, окружение было немцо. Бада зло Павлюшва капитан. Вай Павлюшва, а меня у него ке сей тажай, а подвалюш капитан грифтан. Вай грифтан немцо, кай плен грифтан. Бада зло мого джангида Ростов Донба рафтан. Ростов Донба рафтан, ба ман тирхурдан.
جنگ رو تا با چخسلویکی پیشین و آلمان برده چند دفعه یرادور شد ولی هر دفعه از مرگ نجات یافته دوباره به صف ارتش برگشته است. عبدالرشید کریموف نقل کرد که در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم دارد.
بعد آزاد کردن شهر کیو، کیروف، ورانش، پلازدار، میساندمیر، لیووف، کیزنبرگ، بسیار شهرهای اوکراین دا آزاد کردنش پولک ما اشراک کرد. بعد من تیر خوردم با من با گستانی شهر جتو مروارم اما اوکراین با خواهی اونجا با هم قریب چور مخور افتیم. بعد وی با ما فراند روی کرم با ما پولک خود ما غلطیدیم هم دوستان چورم پروتان کرد رای پولک با بعد از اون اوکراین آزاد کردم. بعد آزاد کردم پولک ما پولش آزاد کردن جنس را کرد. بعد در گرمانی رفتم، گرمانی در برای آزاد کردن جنس را کرد. بعد اجرا کردن 3 اپریل سال 1945 ارمیه ما بریم و در آمان.
او سامی تاجیکان را در این جنگ بزرگ می داند. مرگی تاجیک در پیش چشمانش از خاطرات تلخی است که نمیتواند فراموش کند. از تاجیکستان همراهش جوانی با نام مقیم می جنگیده است.
بسیار بچه خوب بود. من همین طرف چپم بود. انا همیتای سادگی سادتا وقت پپی خود بودیم وقت. همه رستوف دنبا. دیدم که کماندیر من فرمان داد که دیگه اکوف کندن و روز شد نتانستیم. بعد سنگ بسیاری بود پشتای سنگ نشانه گرفته ایستادیم. همه وقت با نمیسا زمیت که کرا زدن سنرات کفید. من آی پوش گوشم زد و آی دهنوش همه که همه خمی گفته که تاجک هم آی اسکیش و جوش زمور.
عبدالرشید کریموف با اردن شرف و مدال های گوناگون قدردانی شده است. پس از ختم جنگ به مکان زیستش، دهه شوهنبری شهر حصار برگشته تا بازنشستگی به حیث رئیس خواجگی شوهنبری کار کرد. 9 فرزند دارد، بیشتر از 1000 سومانی نفقه میگیرد. میگوید خود را یک انسان خوشطاله میحسابد و از زندگی راضی است. در جنگ دوم جهان که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، مثل عبدالرشید کریموف بیشتر از 300,000 ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 90,000 نفرشون هلاک شدند. طبق اطلاعات رسمی در تاجیکستان فعلا 37 نفر اشتراکچیان این جنگ باقی مانده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهماندارۍ کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شاکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد
هر مثلا حزب‌های سیاسی تشکیلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون مهم میکند حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده میشود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولتسازی چی است؟ عینی سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری باعث تاسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود می‌کنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما آیا قانون‌های تاجیکستان به این سناریو اجازت می‌دهن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث می‌کنن؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب میشد، افاده کننده و ایدیکاس کننده ای اراده ای سیاسی نفره میباشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتا با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کروپسیه و طرز اصول فیادری یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار می کند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمان‌زاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
وضعیت و این سوال که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک قرار دارد. ببینید همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب‌های سیاسی حق دارد، مثلا رستم امام‌علی حق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 قانون‌گذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اما اجرای وظیفه‌های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارستون هم میکنند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوثهایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیزو بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستانسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر می دانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری باید ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی میشود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در می جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکرجان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کرپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه های تحصیلاتی و زینای گناهگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نیست. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکراتی محدود بودست و غربی بودست و شرقی. قانون های ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت درباره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتن که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مثل حواسو زیاد کن در کار نیست. نه یک بوده که اینا میقپیم و اینا میقپیم بگیم ما نام رابطه مدام میشود، ما عملیات های میکنیم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قانونگذاری دیگر میگن، قانونگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، بعد دیگر اینکه با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصصان رو میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقره و فرخور و دیگر همش اکثریت باشد. برعکس، یک بر بگیر با دستی صبح کنه دخلی
اشکالیت
از نیست دخلی. این چه نادرست است که بها دادن مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سببی کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استوده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدهند. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخوام که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنت های بین المللی. مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیه، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داره هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا خدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که حیات حکومت خونده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
من موافقم.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولت داری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولت داری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوراتر شدن، از امتیازهای دولت سو استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتیو بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولت داری و به سطح صفت برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملاً رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میگوید که در رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارن، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیک یا خیر من او ندارد که دیگر شما رشد نبتراشید یا که من گلستون نپشنم که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکترهای مخصوصی کوچه دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراسی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراسی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذاشتن انتقال اگر به دستی جناب رستم امومالی هم شود، ما یکم چی بوی نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون رو تغییر نمیابند. یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر. بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید، لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دل وا قسم با تو میمانم، مکن خواستا دل شکستا آمده بستا، نخواهم دیگر بگیرم و من یاری وفا، دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم،
مرکزی رادیو آزادی است و این هم برنامه اخبار با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز، امروز 9 می اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. گشت نظامی بود اما کوتاه‌تر، ولادیمیر پوتین ایده غلبه را با رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک تجلیل کرد. Истиқболи ботантанаи ҳаводорон аз дастаи равшани кулоб баъди пирӯзӣ бар тими Истиқлол ва ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон.
11 сол интизор будем. Мо хеле имрӯз чӣ харсанд ҳастем.
دستورخان سرخ دلیر مهتاجف در دوشنبه نقاش معروف میگوید ایجادش دردی دلی هوادارانش است.
یکی از رنگ سرخ پهریز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چندی از رهبران جمهوری سابق شوروی 78مین سالگرد روز غلبه بر آلمان فاشیستی را تجلیل کرد. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی‌دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا یعنی با قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا درون حمله صورت گرفت. مقامات روسیه این حمله را سوءقصد به جون پرزیدنت نومیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتنش در این حمله را رد میکند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. در مجموع گشت نظامی امسال 50 دقیقه ادامه کرد که با فرق سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امسال نمایشی هواپیماهای جنگی برگزار نشد. در تاجیکستان نیز یک قسم ساکنان غلبه بر فاشیسم آلمانی را جشن گرفتند، اما خبرنگاران رادیو آزادی میگویند رهپیمایی پولک جاویدان یکی از چوربین‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه مثل گذشته پرشکوه تجلیل نگشت. جزئیات بیشتر در گزارش مولاجب یوسفی و امیر سویف.
یوری اگارکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری عید غلبه در جنگ دویم جهان با پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمان را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته رهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهراً در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نرفتم او در اینجا. خودمو تشکیل کردیم. در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاسی خاطری اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم. خودمو در تاجیکستان.
نرفته شما دیویزیا؟
نه نرفته.
نظرها به رهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است.
آدمان باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمان فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان، از سابقه‌داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شلوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب دهه بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفت اینجا گرفتن.
کهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دعای حتی معلم بودیم. بعد از اونجا پوش کردن سال 42 پر اما ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و زمخانه بخارا و دشت وای دادن محص دادن خیلی من خیلی یا ما بعد بگنزیم پر اما فران بردن پر اما ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم هرمه بیو هفته و دویم پولکه کماند بی هجده هم هرمه генерал Лужков Василь Иванович был. Вот он один Сталинград, Сталинград на окружении он немцо. Вот один он Павлович был капитан. Вот Павлович, а именно у него к сей этажей, а подвалыш капитан грифтан. Вот грифтан немцо, а плен грифтан. Вот он мы джангида Ростов дом барафтан. راستوف دون و رفتم با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصلی کهنسالترین سابقه دار جنگ دویم جهانی در تاجیکستان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ҳазорон ҳаводорони дастаи футболи равшани клуб аъзои ин тимро баъди расидан ба пирӯзӣ бо тантана истиқбол гирифтанд. Мухлисон мегӯянд ин рӯзро солҳои тӯлонӣ мунтазир буданд. Садҳо нафари онҳо ҳатто барои тамошои рақобати футболбозони равшан бо Истиқлол масофаи дарозеро тай карданд. Тафсилот дар гузориши Маҳмудҷон Раҳматзода.
Мухлисони дастаи равшани клуб ба пешвози он баромадаанд. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جوابت بازی قدیس کلا در همین شهر کلا بازی کرد. دیلم پر بود با وعید داشتن که استقلال را می برا بود.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روزی ششمی می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلاب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص با تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنای برآمدند. شهرداری کلوب هم در بین مخلصان دیده می شود. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
چهل کشی مختانه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دایرکتور با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلصترین به حساب میرود. در هر بازی آن نکم از 5,000 بیننده شرکت میکند. مربی دسته میگوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضعی آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 автобуси ҳадя кардаи президенти кишварро фурӯхта дар лигаи аввали футбол мавқеашро нигаҳ дорад. Дастаро то соли 2021 ҳукуматҳои шаҳру вилоят сарпарастӣ мекарданд. بعدی برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبر دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشن کلوب سوپر جام را با اتوبوس اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوس نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
به نمایشگاه نقاشی‌های دلیر مهتاجف رسوم شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخانه سرخ در بینای آثارخانه ملی تاجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحالو و نگاره فضل‌الدین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاشی‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی تاجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دسترخانه سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در 3 سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردم که چرا اینقدر من رب با رنگ‌های سرخ دارم، کوشش و گفتگو می‌کردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما را درگیر می‌کند. رنگ سرخ یکی را با بلندی می‌برد، یکی را سرکوب می‌کند، یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت می‌شود.
دلیر می‌گوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی‌های او را به طور خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیک میشد، هر دیگه هر واقعی که درد انسان رو بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او رو برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگرفته است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته روبایی‌های عمر خیام را با ده‌ها تصویر کوزه همچون رمزی حیات و کون و مکان نگاشته بود. طوری خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نام دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالا دارد، بعضی ندارد همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صف دوم برای ما میایستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحلو، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل سوپیس شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلان کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنا کلاسنیک پیگیری کنید. اگر خودش مونی شوید خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دور نوبت خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز بها دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیل به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل‌آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهاد اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چوربینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع زندانی تاجیک، میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریموی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. هور نیسا ایساقوا، مادر سالخورده بزرگمهر یاروف، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک دنیا استادم و پریزد می دادگی پیسرچه اومد گفت که خاله جان نمیگیریم، برای چی نمیگیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شن نمیدونیم، چی نفهمیدیم که چی گفت نمیدونیم. گفت که دهم در بیار با اینا. گفتن که یک جا مینی چشیدگی بود در همونجا جمع شدیم. گفتن که حالی ما بفهمیم که کار قبول میکنن، بعد میگیم بعد بر بکیم نونو تا نونوی قلص کرده اومدیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش درباره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده 4 علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش آغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد C-400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیری کارهای خارجی ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع‌های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع‌های C-400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع‌ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات میلیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است و تحقیق این نوار شروع کرده است. روزی گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سالهای پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می‌شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگرکوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. سالهای گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکت داران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نرفتم در اینجا خودمو تشکیل کردم در تاجیکستان برای ابدی گردوندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطر اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها به رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتدارانی آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبتی ما گفت:
لودی داژنی پامنیت سوئیخ گیروئه.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند چخیل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور میشود و استقلال دولت ها را خلل‌دار میکند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمیدهند. مقامات تاجیکستان در باره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمیکنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78 سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چهارابینی ها بخشیده و تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با 2 پهپاد یا دران حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد، اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیسم مانند کرد. با گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگی روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشوری خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگی روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نامی برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بیگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم به فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. این چنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به عید غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزگرانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. با گفته ای پوتین در رهپیمایی ادانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالرشید کریموف کهنسالترین اشتراکچی جنگ دوم جهان در تاجیکستان است. او 111 سال دارد. بعد کمتر از 2 ماه یعنی 1 ایول به سن 112 می رسد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این ساکن شهر ایسا